زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه مدرن، محصولات اخوان همگام با آخرین فناوری روز دنیا، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
مدرسه عربی.
محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم بذارد.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنم. از خود ببخشد باران رحمت است. حق خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه عربی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه علوی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران. فرصتی برای تفکر در حکمت‌ها، عبرت‌ها و راهبردهای تاریخ.
حکیمیه.
حکیمیه مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا.
از غدیر تا عاشورا.
حکیمیه روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره.
بخش اصلی در شش قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
زرد خزانم در آب و گل میکن، به جان و دل گل مینای باغ مینونم.
فضای مجازی و رادیو نما.
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو.
بخش مردمی
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و کار.
نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه .ir. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
کشور پهناور ما ایران با تولید سالیانه حدود 16 میلیون تن انواع میوه از نظر حجم تولید در دنیا رتبه بالایی داره، چیزی حدود 2.5 برابر میانگین جهانی.
کشاورزان در شهرستان نقده اقدام به تخریب باغات سیب نمودند.
هم سیب را که مشاهده میکنید روی درخت الان اینا را 500 تومان خریدار نداریم و با تأسف هزینه درآمد این همه محصولات، هزینه که ما برای سالانه به این درخت ها گذاشتیم در نمیاره و با نهایت تأسف توی چند روز هم اگه اینا خریدار نداشته باشه درخت بالاخره سیوا رسیده میریزه پایین دور بر 150 تا 180 تومن.
پس از انتشار این تصاویر در فضای مجازی آن را در دنیای واقعی دنبال کردیم تا به باقی در یکی از شهرستانهای اقلید رسیدیم.
دستم به کدام منابع بنده که من اینو نبرم.
هر درخت قطع شده حدود 150 کیلو سیب داشت. قیمت هر کیلو سیب در این باغ ها چند؟
تو باغ میگن 200 تومان.
هزینه بالای برداشت چند میگیرین سیب میچینید؟
روزی 50 تومان.
قیمت پایین خرید
هیچ چیز دست ما نگیره.
و نبود حتی یک سردخانه در شهرستان اقلید باعث شده تا سیب ها یا در بیابان ها دور ریخته یا زیر خاک دفن شوند.
صدا از باغ احمد آقا
میاد.
آقای باغدار سه پسر، همسر و دخترانش با کاش، داشت و برداشت در باغات میوه و زمین های کشاورزیشون روزی میگذرونند. به باغهای مجاور میریم و حرف های صاحبان میوه هایی که روی درخت ها ماندند رو میشنویم.
من الان حدود 25 تن شلیل دادم. پارسال من سردخونه فروختم.
اونجا سردخونه هم رفته میمونه. حالا به اصطلاح 6 ماه، 5 ماه، 1 سال اونجا بعد اعتماد داره اصلا فروش نشه بونه برای سال بعد.
الان بازار نیست، مزا بستن، دولت یه مالیاتی در آورده برای فروشنده، برای صادر کننده.
لوازم که برای هر قیمت من بخرم، محصول من باید ارزان باشه. هیچ جای دنیا شما نمیتونی اینو بیدار کنی، هیچ جای دنیا نمیتونی.
کشاورزی ها الان بهره‌ای ندارن. تاجر میگه ما دور خودمون میچرخیم، در میاریم خرج خودشو میکنیم.
ملاستیک زده بودیم اینا رو مثلا زودرس کنید.
چرا اینجوری کردیم؟
فروش نرفت، بازار نبود. خدایش اینطور بگم این همه پول پلاستیک دادم، اون دو تومن پول پلاستیک دادم هنوز 500 تومن خدا شاهده به دکارم هنوز نبوده. ما این چه درزش همش خیاله بگید، همش فروش نرفتن. سم فلان قدر، کود فلان قدر، همه چی گرون، فقط کشاورز بستر شده. ببین یا
بیون درد دل احمد آقا و باغداران هموطن به گرهی برخوردیم که پاسخ خیلی از سوالات بود.
یه سری سودجو هستن میارن وارد میکنن، اونجایی که سود داشته باشه، سود درش باشه هیچ خیلی کار نمیکنه.
واردات میوه. اما واردات به کشوری که تولید میوه اون بیش از 2.5 برابر میانگین جهانیه با چه مجوزی انجام میشه؟
با هدف حمایت از تولید داخل واردات میوه نوروز ممنوع شد. آقای قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت محصولات
واردات میوه همچنان ممنوع است. سازمان توسعه تجارت در نامه ای به گمرک ایران اعلام کرده به درخواست وزارت جهاد کشاورزی امسال نیز واردات انواع میوه به استثنای میوه های گرمسیری ممنوع و سیستم ثبت سفارش برای آنها مسدود است.
در حالی که گوش هامون اخبار ممنوعیت میوه ها رو میشنوه، چشمامون شاهد چیزای دیگه ای توی بازاره.
تو این راسته توجه کردم اکثر میوه ها خارجی هست.
تو کشور خون به تنی سیر تولید میشه، ولی این سیری که الان اینجا ما میبینیم از کشور خارج آمده.
این سیری خارجی هست، چینیه.
تا وقتی که محصولات خودمون هستش توی مملکت رایجه، میتونیم از دستاورد خودمون استفاده بکنیم، میتونیم از محصولاتی که خودمون زحمت فراوریشو میکشیم استفاده بکنیم، چرا باید از محصولات کشورهای دیگه استفاده بکنیم؟
صنف فروشنده این کار مایلیم، دوست داریم که فقط جنس ایرانی بره.
دلالا وارد مملکت میکنن این میوه های چینی.
مطمئنا دلالا نقشه.
حالا دلالا تیغشون خیلی قوی تر از برنده تره و راحت میتونن وارد کنن، جنس رو وارد کنن، هیچ کم نمیتونه جلوشون رو بگیره.
کاری بکنیم که این وارداتی که از خارج صورت میگیره برای وارد کننده نسر.
اون چه در داخل تولید میشود از خارج وارد نشه. واردات کالاهایی که در داخل تولید میشود به قدر کافی بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشه.
نظارت تو مبادی ورودی بیشتر باشه، جلوی واردات محصول مثل میوه رو که ما نیازی به واردش نداریم به هر طریقی میتونن بگیرن.
از دولت این انتظار رو داریم، از نماینده ها و وزیرا که واقعا حالا تلاش میکنن دستشون درد نکنه، اما واقعا این سرمایه گذاری کنه که وارد نشه این میوه ها و حالا هرچی هست.
یک نکته اساسی این است که مردان اقتصادی ما و مسئولان اقتصادی ما بایستی در حل این مشکلات هماهنگ عمل کن، یعنی نظرات رو یکی کنن در این زمینه‌های مهم اقتصادی.
دلالایی که در هستن میرن اونجا جنسی که وارد میکنن، خب سودشون بیشتر از اینه که تا بخواد از ما بخرن. خب
ولی الان شما تفاوت قیمت‌ها رو نگاه کنید، از زمانی که تولید میشه تا موقعی که دست مصرف کننده تو بازار میرسه شاید 3 یا 4 برابره.
امیدواریم با تلاش و حمایت مسئولین از کشاورزی به عنوان مردمی ترین بخش اقتصادی کشور، امسال صدای اره های باغداران برای قطع درخت های پرمحصولشون برای همیشه خاموش بشه و به تحقق شعار امسال در جهش تولید مورد نظر رهبر انقلاب برسیم.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجه تحقق پیدا کنه.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو تهران. 22:45 است و امیدوارم که هر کجا که صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه و دلتون خوش. ما تا ساعت 6 صبح با برنامه‌های مختلفی در کنار شما هستیم. این لحظه دعوت میکنم که تکرار برنامه پل مدیریت رو با هم بشنویم.
پل مدیریت،
پل مدیریت.
به نام خداوند بخشندگی بخشایشگر، سلام به شما همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. با برنامه پل مدیریت همراه شما هستیم. خیلی سپاسگزارم که موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. با افتخار همراه شما هستیم با برنامه پل مدیریت و در این برنامه میزبان خواهیم بود جناب آقای دکتر ایوب فصاحت رو. ایشون معاون وزیر جهاد کشاورزی هستند و همینطور مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران. همراه ما باشید. جناب آقای دکتر ایوب فصاحت سلام بر شما.
سلام علیکم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض بکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از قبول دعوتتون و حضورتون در استدیوی پل مدیریت شبکه رادیویی تهران. جناب آقای دکتر فصاحت، چقدر خوبه که در ابتدا یک شرح وظایفی از حیطه کاری خودتون بفرمایید به عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.
بله، عرض کنم خدمت شما که ما خب همونجور که مستحضرید تقریبا بیش از 75% بخش کشاورزی ما به صورت خرد و در واقع دهقانی مدیریت میشه.
بله،
یعنی در واقع مساحت اراضی ما زیر 5 هکتار حدود 75%ش. به جهت اینکه این خرد مالک ها بتونن در همه بخش های تولیدی، چه در تولید در واقع گوشت، چه در تولید محصولات زراعی باقی، بتونن در واقع یک مدیریت کلی بشوند و سرمایه‌های خرد جمع بشه، در بخش‌های مختلف زنجیره‌هاشون فعال بشه، سازمانی رو ایجاد کردن به نام سازمان تعاون روستایی که سرپرستی و مدیریت تعاونی‌های تولید، تعاونی‌های در واقع زنان، تعاونی‌های بخش کشاورزی، تعاونی‌های روستایی رو داره که بخش‌های مختلف تولیدی رو مدیریت می‌کنه و دو تا وظیفه اصلی دارد. وظیفه اول اون تهیه نهادها هست برای کشاورزان عزیزمون و وظیفه دوم خرید محصولاتشون و بازاررسانی اونها.
بله،
این دو تا وظیفه اصلی. ما قریب نزدیک به 9000 تعاونی داریم در و تشکل در کل کشور که 6000 تشکل فعال الان به صورت کامل دارن در این حوزه‌هایی که من خدمتتون عرض کردم دارن فعالیت میکنن، چه در حوزه بازاررسانی، چه در حوزه تولید، چه در تهیه نهادها، و بار بزرگی از بخش کشاورزی رو دارن به عهده میگیرن در قالب اقتصاد تعاون. یعنی اینها در قالب اقتصاد تعاون اون اقتصاد بخش کشاورزی رو دارن مدیریت میکنن، به این معنا که ما یک بدنه 2300 نفره دولتی داریم چسبیده به یک بدنه 50000 نفره، حدود 50000 نفر بخش خصوصی که اینها اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل حوزه در واقع کشاورزی هستند که میتونن این بار سنگین مدیریت بخش کشاورزی رو به عهده بگیرن و که الان به عهده هم دارن. ما الان در خرید مثلا گندم بالای 1.7 میلیون تن تا الان گندم خرید کردیم ظرف کمتر از 2 ماه گذشته، و سال گذشته هم حدود 4,050,000 تن فقط ما گندم خریداری کردیم از کشاورزان عزیزمون، در نقاطی که اصلا شما تقریبا هیچ امکاناتی برای خرید این محصول بسیار مهم و راهبردی کشور وجود نداره، هیچ دستگاهی نمیتونه این کارو بکنه. ما این 6000 تعاونی که خدمتون گفتیم و حدود 9000 تشکلی که وجود داره که تعاونی هم در دل اون هستن، به صورت شبکه‌ای هم دارن فعالیت میکنن. اینها در قالب یک شبکه بسیار منسجم و در واقع سازماندهی شده دارن این وظایف رو انجام میدن، ضمن اینکه البته جای کارم دارن. اینجور نیست که خب همه موضوعات به صورت تقریبا 100% کار اونجا انجام و مثبت باشه، اما معمولا یعنی با یک نمره قابل قبولی این وظیفه دارن انجام میدن، اما جای کار بسیار زیادی هم دارن که حالا من در ادامه خدمتون عرض میکنم که با این برنامه‌ای که ما داریم انشالله این برنامه‌ها میتونه کمک بکنه به اینکه تقریبا این ساختار کارآمدی که الان هست کارآمدتر بشه و تمام مشکلات حوزه تولید رو انشالله بتونه به دوش بگیره. ما همین آخرین کاری که انجام دادیم خرید حدود 150,000 تن سیب زمینی بود که خب بار بزرگی رو از کشاورزان برداشت و مدیریت کرد بدون اینکه کیلوگرمی از اون در چرخه از بین بره. اون کشاورزان عزیزی که خب مراجعه کردن، در سامانه ما ثبت نام کردن و اظهار کردن اون محصولشون رو ما کامل اونها رو خرید کردیم و در چرخه محصول گذاشتیم. حالا بخشی از افراد هم خب به فضای واسطه گری ورود پیدا کرده بودن، خب طبیعتاً نمیتونن محصولشون رو به ما تحویل بدن، که حالا عدد بسیار کمی هم بود، شاید مثلا به 1% هم نمیرسید، ولی به هر صورت واسطه هایی هم هستن که ما اونها رو در واقع خب اجازه نمیدیم که ورود پیدا بکنن به محصولات کشاورزان عزیزمون، چون مهم و اصل در واقع کشاورزان ما هستن و ما به جد از حوزه تولید، چه در بخش تولید محصولات باغی، زراعی، شیلاتی و در همه بخش ها انشالله کمک میکنیم که تولید کنندگان عزیزمون بتونن محصولاتشون رو بدون واسطه به بازار برسونن و انشالله این مسیر رو هم روز به روز در واقع بهتر و بهتر خواهیم کرد انشالله.
انشالله. خیلی سپاسگزارم. چه اتحادیه هایی زیر مجموعه شماست؟
بله، ببینید ما تمام اتحادیه های تخصصی محصولات زیر مجموعه سازمان تعاون روستایی میشن که الان ما 13 اتحادیه در واقع ملی داریم که اینها مدیریت کلان بخش های تولیدی خودشون رو به عهده دارن، مثلا مثل شبیه اتحادیه مرکزی مرغداران تخمگذار میهن ما که خب مدیریت بازار تخم مرغ رو در کشور به دست دارن. البته میگم خالی از ایراد نیستن، قطعا خالی از ایراد نیستن، اما متوسط واقعا کار بسیار بزرگی دارن انجام میدن. اتحادیه مرغداران گوشتی ما اخیرا یک وظیفه سنگینی رو به عهده گرفته در حوزه صادرات مرغ و مدیریت بازار مرغ در کشور، مرغ گوشتی منظور هم است، مرغ تخمگذار هم که خدمتون عرض کردم. اتحادیه تعاونی های تولید روستایی ما الان کار کشاورزی قراردادی را شروع کرده، مسامانش رو در چند روز گذشته افتتاح کردیم.
یعنی چی؟ چه کار میکنن؟
ببینید اونها در قالب کشت قراردادی یک محصول بسیار مهم و راهبردی کشور رو که ذرت علوفه‌ای هست و برای تولید گوشت قرمز مورد استفاده قرار میگیره، که همونجوری که هم شما میدونید گوشت قرمز ما الان واقعا مشکل اساسی داریم درش و مسئله بسیار مهم و راهبردیه، چه در تولید شیر چه در تولید در واقع گوشتش، که حالا بیشتر در حوزه گوشت قرمز ما یه مقدار با مشکل مواجه هستیم، شیر الان شرایطش مناسب و متناسبه. اونها در قالب یک کار بسیار خوبی که نهادها رو تهیه میکنن برای کشاورزان عزیزمون، مشاوره بهشون میدن در کاشتش و در داشت و در برداشت، هم هر کدوم از این بخش های در واقع کشاورزان عزیزی که نیازمند کمک باشن مساعدت دریافت میکنن و محصول را هم از اونها خریداری میکنن. الان کشاورز میدونه که این کشتی که داره انجام میده خریدارش کی هست و هیچ نگرانی بابت محصول نداره و همه ی وقتش رو صرف تولید یک محصول با کیفیت میکنه، ضمن این که ما نهادها را هم خودمون خریداری کردیم در اختیارشون گذاشتیم. این کار هم کاملا توسط بخش خصوصی انجام میشه، ما صرفا داریم حمایت میکنیم این عزیزانمون همون اتحادیه رو و زحمات تماما به عهده اونها هست، 100% هم خصوصی هستن، فقط ما یه سازماندهی داریم میکنیم اینها رو که این مسیر در واقع اتحادیه تعاونی های تولید روستایی ما بتونن بیان خودشون در واقع مسائل خودشون رو به عهده بگیرن. در قالب تشکل‌ها ما متشکل کردیم این عزیزان رو، اونا هم همکاری بسیار خوبی داشتن و الان حدود این 1600 تشکلی که من خدمتون عرض کردم 500,000 نفر عضو داره و قریب 3.5 میلیون هکتار اراضی زراعی ما رو دارن مدیریت میکنن که یه نمونه بسیار موفقی هست. اتحادیه‌های دیگر هم مثل اتحادیه باغبانی هم خب سال گذشته ما بحث تنظیم بازار میوه شبهید رو گذاشتیم به عهده اونها، بسیار سال خوبی بود، یعنی حتما خود شما هم اذعان دارید.
بله.
و اگر یک گردش بسیار مختصری هم در جامعه میکنیم، شب عید بسیار خوبی بود از بعد چه فراوانی میوه، چه قیمتها و چه بازار رسانی بسیار خوبی که کاملا به صورت مویرگی در کشور انجام شد. این بر عهده همکاران عزیز ما در استانها بود، تشکلهای بخش خصوصی در روستاها و حتی در واقع در شهرها، در استانها و حتی در روستاها، اینها اومدن بازار رسانی کردن، بسیار میوه با قیمت مناسب با کیفیت بسیار خوب عرضه شد. این وظیفه بر عهده اتحادیه در واقع باغداران ما بود. اتحادیه دیگر هم داریم فعال میکنیم، اتحادیه دامداران ما الان کارهای نسبتا خوبی داره انجام میده در حوزه بازار رسانی نهادهای دامی به تولید کنندگان عزیزمون در حوزه دام و جزء سیاست های ما هست که اینها بتونن فعال بشن و کار بازرگانی محصولات کشاورزی رو و نهادها رو و تولیدات اونها رو در سطح کشور به صورت شبکه مویدایی انجام بدن.
بسیار عالی. در زمینه تنظیم بازار هم شما دخالتی دارید؟
قطعاً من همین موضوعاتی که من خدمتون گفتم، میوه شب عید دقیقاً یک کار تنظیم بازاری میوه شب عید بود، حالا خاص اون چند روزی که مردم عزیزمون دو سه روزی که خب معمولاً مصرف به شدت بالا میره، و البته خرمای تنظیم بازاری، ما خرما رو هم در شب عید به صورت تقریبا مدیریت شده کنترل کردیم، با کمک البته خب مساعدات های وزیر محترم خیلی مؤثر بود و مجموعه دستگاه های مرتبط ما در حوزه بازرگانی، اونها تلاش های وافر خودشون و همکاری بسیار خوب خودشون را دارن. در حوزه سیب زمینی که من خدمتون عرض کردم که اتحادیه تعاون روستایی ما در استان اردبیل و 5 استان دیگه اینها کمک کردن، مثل کردستان، اصفهان، چهارمحال، زنجان، همدان، استانهایی بودن که خب در حوزه در واقع سیب زمینی مشکل پیدا کردن و ما ورود پیدا کردیم، بازار تنظیم شد.
بله.
در حوزه پیاز مثلا، در مورد میوه پیاز خب مدتی پیش یک مشکل تقریبا بازاری پیش اومد، در واقع کمبود در بازار، خب ما فقط یک مورد ورود پیدا کردیم، ولی همین یک مورد در یک مرحله قریب 8000 تومان قیمت پیاز رو پایین آورد و این یه فعالیت تنظیم بازاری بسیار موفق ما بود. الان هم داریم بازار رو رصد می‌کنیم، ساختاری رو با همین موضوع با هدف تنظیم بازار ایجاد کردیم. مجموعه در واقع مدیریتی وزیر محترم، معاونین در واقع معاون برنامه‌ریزی محترم ایشون و خب حوزه بودجه ما اصلا یک ردیفی رو تحت عنوان تنظیم بازار مصوب شد. نمایندگان محترم کمک کردن، یک اعتبار نسبتا خوبی رو براش در نظر گرفتن که ما این اعتبار امسال خوب مصوب شد، سال گذشته تقریبا امسال دو برابر شد این اعتبار.
بله.
و ما داریم در واقع این اعتبار رو صرف تنظیم بازار میکنیم که انشاءالله مردم عزیزمون در حوزه کالاهای اساسی، اولویت اولمون هم کالاهای اساسی است، با مشکل مواجه نشن. در مورد گوجه فرنگی هم همچنین، روی من کمتر از یک ماه گذشته خب مازاد تولید رو داشتیم ما در کشاورزیمون، در نقاط و کانونهای تولیدمون مثل جیرفت و عرض کنم خدمت شما که شیراز، استان فارس، اونجا هم اتحادیه ما ورود پیدا کردن، در واقع خریداری کردن و تقریبا میشه گفت که نزدیک به 35% قیمت خرید از محص کشاورزمون رو بالا بردن، ضمن این که خب تولید ربی هم که هست اون هم صادر میشه و میتونه سوداوری خوبی برای هم خود اتحادیه‌ها داشته باشه و هم کشاورز، در واقع ما نذاشتیم تولید کنندمون مشمول ضرر بشه. محصول دیگه هم همچنین، یعنی ما هر جا که احساس کنیم یک محصولی با چالش مواجه میشه بلافاصله ورود پیدا میکنیم و در واقع این ورود ما سبب میشه که یک بخشی از کشاورز خوب خریداری بشه، از اون طرف مصرف کننده میتونه با قیمت مناسبتری محصولاتو دریافت بکنه.
خیلی سپاسگزارم. اینجا پل مدیریت رادیو تهران.